أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. خدمتتون عرض شه که ما وارد بحث روایاتی شدیم که از این روایات میخواستیم بحث کنیم که آیا نگاه به زن نامحرم حکمش چیست، و از باب ملازمه ای که وجود دارد بین حرمت اظهار یا بگو وجوب تستر، که ایرو من چند بار گفتم بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی هم همینو تأکید دارن، مثلا در این موسوعه شون جلد 32 که مبانی در شرح عروة الوثقی صفحه 42، ایشون همینو که من بارها گفتم تصریح میکنن، میگن و حیث عرفته ان حرمت الاظهار و وجوب التستر تلازم حرمت النظر الیهما وجه کفین. یعنی چی؟ یعنی اگر گاهی در تعبیری حرمت نظر آمده باشه، این ملازمه داره با وجوب تستر، با حرمت اظهار، این ملازمه مفروغ عنه. خب حالا ما دیروز که بعض از عزیزان خدمتشون نبودیم و خب اصل بحثمون هم که به صورت فضای مجازی برگزار میشه، دیروز وارد بحث روایات شدیم و عرض کردیم توائفی در این قضیه موجوده. ما اشاره کردیم، عرض کردیم که دیروز بحثی روایاتی که ما در این زمینه داریم بعضیاش در ذیل و تفسیر آیه است، اونا رو گفتیم، اما نه روایاتی که فارغ از آیه و تفسیر آیه به نحو مستقل در قضیه مطرح شدن. عرض کردیم چند طایفه هن. طایفه اولا روایاتی بودن که به صراحه و به دلالت المطابقیه می فهموندن همین مطلب رو که چی باشه؟ ستر وجه و کفین واجب نیست. یک روایت شو دیروز خوندیم، همون روایت مروکه ابن عبیدالله بود که قبلنم به یک مناسبت اومده بود، تمام شد. روایت دوم دیروز بحثی روایت علی ابن سوید بود، آیه یعقوبی. علی ابن سوید میگه قلت لأبی الحسن علیه السلام، که حالا این ابی الحسن طبق تحقیقی که ما کردیم هم میتونه به آقا امام کاظم علیه السلام ناظر باشه، هم به حضرت رضا علیه السلام، چون راوی قبل از علی ابن سوید که علی ابن حکمه، میگن علی ابن حکم نمیتونسته مستقیما از امام کاظم علیه السلام نقل روایت کنه. خب اینجا هم علی ابن حکم نیست که، علی ابن حکم باز از کی نقل میکنه؟ علی ابن سوید. علی ابن سوید هم از امام رضا هم از امام کاظم علیه السلام میتونه نقل کنه و برای ما فرقی نمیکنه، هر کدام از دو معصوم سلام الله علیه ما باشه برای استدلال ما محظوری نداره. حالا روایتش که دیروز خوندیم، وسائل کتاب النکاح جلد 20 ابواب النکاح المحرم و ما یناسبه، میگه که قلت لأبی الحسن علیه السلام انی مبتلن بالنظر الی المرأة الجمیله، من مبتلایم به نظر به زنهای زیبا. حالا احسنتم، بعضی ها، حالا این مرادشو عرض میکنم، ف و یعجبن النظر الیها، من گاهی خیلی خوشم میاد از نگاه بهشون، کیف میکنه، یعنی برام خیلی جالبه. فقال یا علی لا بأسه اذا عرف الله من نیتک الصدق و ایاک و الزنا فانه یمحق البرکه و یهلک الدین. این روایت اتفاقا از نظر سند هم تمامه. خب چه کارش کنی؟ اینجا بزرگان در برداشته از این روایت تفاوت‌هایی داره فرمایشاتشون. اذا لا بأس اذا عرف الله من نیتک صدق، یعنی خدا
نیت بد نداری؟
نیت راست و خوبی داشته باشی. حالا اینا رو میخوام توضیح بدم الان دیگه. خب ببینید، مرحوم آیت الله خویی در این آدرسی که عرض کردم ایشون میفرماین و هاذه صحیحه، اتفاقا سندش هم صحیحه، هیه عمدتو مستند الیه شیخ الاعظم فی القول بالجواز. مرحوم شیخ برای قول به جواز نظر اتفاقا به همین استدلال کردن. البته پر واضحه جواز نظر بدون قصد ریبه و تلزز. خب حالا عرض میکنم، حالا اینا همه رو میخوام عرض کنم. مرحوم آیا خویی میفرماین ما باید حمل کنیم این صحیحه رو کما هو لیس ببعید. اتفاقا بعیدم نیست که مرادم واقعا ای باشه، یعنی هم ممکنه ظهور روایت رو اینجوری بگیریم، اگرم نباشه چاره ای نداریم از حمل کردن. چرا چاره ای نداریم؟ به خاطر این که یه روایات دیگه ای باز داریم که نهی میکنن از نگاه کردن با یعجبن النظر الیها. آخه چی جوری میشه؟ همین که به ذهن شما آمد، ایشون میفرماین الاقتضاء عمله لذالک، یک شغل و کارش اقتضاء این نگاه رو داره، چون میگه انی مبتلن، میگه که انی مبتلن به نظر الی المرأة الجمیله، من مبتلا به همه، محل ابتلامه. و ان النظر الیها یکون اتفاقیا، چون مبتلا بهه، مثلا من دیروز عرض کردم شغل بزازی داره، شغل طلافروشی داره مثلا، که مبتلاست به آمده شده زنها تو مغازش و نظرش هم نظر اتفاقیه. اتفاقیه یعنی نظرش به زنه بدون قصد و تعمده. یه مرتبه چشمم میفته، خوشم میاد، یا میگم به به چه چهره زیبایی، ولی فلا. آی خوی میگن خب اگر ای باشه دیگه این روایت از محل بحث ما خارجه. اصلا چرا ما از محل بحث ما خارجه؟ به خاطری که محل بحث ما اینه که با عمد و قصد آیا میشود به چهره زن نامحرم، البته بدون تلزز، نگاه کرد یا نه. این اصلا عمد و قصد نیست، اتفاقیه. میگه انی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله، ولی نگفته که با تعمد، چون مبتلا به همه فیوجبن النظر الیها. حضرت فرمودن لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق، خدا از نیت تو بیابد صدق را، یعنی تو صادقانه اینجوری باشه که نگاهت نگاه عمدی بگید نبوده، نگاهت نگاه اتفاقی بوده. خب اشکالی هم نداره، اشکالی نداره، یعنی اینکه ممکن آدم یه دفعه چشمش به یک نامحرم بیفته بگه همون لحظه به ذهن خطور کنه چقدر خوشگله، چقدر زیباست، اما واقعا قصدی از نگاه اول و عمد در کار نبوده. مرحوم های خویی میفرماین اگر این باشه دیگه اصلا ربطی به محل کلام ما نداره، چون محل کلام ما کجا شد؟ عمدن بخوایم به صورت زن نامحرم نگاه کنیم. چون میگن اگر این رو نگید فلا بد من رد علمها الی اهلها، نمیشه به مقتضای این روایت عمل کرد. چرا؟ چون اگه بخوایم خیلی به معنای ظاهریش که در بادی امر به ذهن خطور میکنه اخذ کنیم، معناش اینه که از اول میشه بهش نگاه کرد حتی با قصد تلذذ. آره آره، مثلا ایشون میگن نه. بعدم او جمله فیعجبن النظر الیها، آخه یعنی این که به قول ایشون لا یمکن الالتزام به ولم یقل بهی احد مننا، یک نفر از علماء امامیه به این فتوا نداده که بشه با قصد لذت به چهره زن نامحرم چکار کرد، بگید نگاه کرد. بعد تازه یه حرف قشنگ دیگه یای خویی میزنن، میگن بعدم این که نگفته که فقط به صورتش، ممکنه به موهاشم نگاه کن، موهاشم بیرون باشه، موهاشم خیلی زیبا باشه. فیعجبن النظر الیها، بنده اضافه میکنم، آره بنده اضافه میکنم، قامتش اصلا، قامتش یعجبن النظر الیها. بعد آقای خویی میگن اگر موها و اینا رو بگید که دیگه اینو احدی باز نگفته، مقتوع البطلانه، که یعنی جواز نظر به موی زن نامحرم استفاده بشه، اونم تازه با قصد تلذذ. خب این
بس صد روایت با ذیلش با هم یکیه، چون امام میگه اگه خداوند بدون آگاه هست از صدقت باشه اشکال نداره، بعد اولش بگه من
آره آفرین آفرین. حالا بذارید من جمع خودم رو عرض میکنم، آخرش وجه خودم رو. بعد آی خوی ادامه میدن، میگن راستی یه معیدی هم ما داریم برای حرفمون که یقینا بحث تعمد و اینها نباید باشه. چرا؟ چون علی ابن سوید خیلی جلیل القدره، شخصیتی بوده عظیم الشأن، خیلی بعیده که با این جلالت قدر و عظمت شأن قصد تلذذ داشته باشه، بعد به این واضحی هم بیاد به امام علیه السلام بگه. بنده عرض میکنم آفرین فرمایش شما رو، اگر این باشه با او ادامه ی روایت چجوری حملش میکنید؟ این بگه آقا من نگاه میکنم عمدن، اونم با قصد تلذذ، بعد حضرت میگن لا بأس اذا عرف الله من نیتك الصدق، میگه با قصد تلذذ نگاه میکنم، حضرت میگن اذا عرف الله من نیتك الصدق. لذا باز بعضی حمل بر همین معنا کردن، میگن اما به قصد ازدواج بوده، میگن اگر به قصد ازدواج باشه، مقدمات ازدواج فراهمه، به قصد ازدواج باشه، میگن اشکالی نداره. لا بأس اذا عرف الله من نیتك الصدق، یعنی اینکه صادقانه قصد ازدواج داشته باشی، خودتو گول نزنی. باز بنده عرض میکنم این معنا با اینی مبتلا به نسا جور در نمیاد. بله اینی مبتلا به نسا با این معنا دیگه جور در نمیاد. من میگم که میخوره. چجوری میخوره؟ اشاره کردم دیروز آقا جون من مبتلایم به نظر به مرئی جمیله. یعنی چه مبتلایم؟ یعنی چون اقتضای شغلی مگونه ایست که اینها با من آمد و شد دارن میان، بعضی از شغلها اصلا با زنها سر و کار نداره، متوجه میشید؟ حالا اینی مبتلن به نظر یعنی محل ابتلای منه، زنهای زیبا رفت آمد دارنده به مغازم، خب اصلا شغلم بگونه است که زنها میان و میرن، زنهای زیبا هم توشون زیادن، خب یکی مبتلا هستم. فیعجبن النظر الیها یعنی چه؟ فیعجبن النظر الیها یعنی گاهی بی اختیار، این دیگه پر واضحه که توی کمون این روایت پنهانه، من مبتلا به هم هست، اینا میان، طبعا وقتی میان و میرن گاهی آدم یه دفعه چشمش به اینها خواهد افتاد و خیلی معجب میشوم، چه کار کنم؟ حضرت فرمودن اشکال نداره، اگه بی اختیار چشمت افتاد اشکال نداره، اذا عرف الله من نیتك الصدق، اگر واقعا شما چیه؟
نیت بدی نداشته باشی
یعنی چی؟ یعنی این که هدف کذایی نبوده باشه توی کار، یا یه نه یه معنای دیگه. البته این معنا در زمان ائمه شاید محل ابتلا نبوده، الان محل ابتلا هست، یه مأموریه، مأمور زنی هم نیست که الان تفتیش کنه، یه کسیه. البته این دیگه محل ابتلای روایت نیست، خارج از اینه. نمیخوام بگم روایت حمله بری معنا کنیم، اگر در زمان ما بود بله میشد که بگیم که کسیه که مثلا میخواد یه عملیات انتحاری انجام بده، چهرهشم معلومه، خب منم باید چهره ها رو نگاه کنم، بعضی از اینا زیبایم هستن. حضرت میگن که اون نیت صدقت اگه معلوم شد، که یعنی غرضت تلذذ اینا نباشه، غرضت چی باشه؟ نگاه کردنی باشه که تشخیص بدی و الی آخر. ولی عرض کردم اون دیگه چون محل ابتلاء در اون زمان علل قاعده نبوده که به خاطر جهتی مجبور بشه به چهره زنها رو نگاه کنه. من هر چی فکر کردم چیزی به ذهنم نزد.
یک زن فرار کرد، بعد حضرت علی فرستاد گفت برو جاسوسی بود. یادم باشه یه قصه توی زمین ما یادمه. بعد نگاه کنه آیا تعمد در نگاه بدون تلذذ این من شده یا خود تلذذ من شده؟
تعمدی که
اصلا تعمد نگاه بکنه، ولی منظورش این میخوایی باش
صحبت میگن اگه تلذذ نباشه و اگر خوف وقوع در فتنه نباشه، بعضی ها میگن اشکال نداره. خب سه قوله دیگه اینجا، سه قوله. حالا بعد اقوالشو عرض میکنم. ما میخواستیم اول ببینیم از این روایت ها خودمون چی میفهمیم.
چون این روایت بو قوله که مخالف میگه که اشکال نداره، خیلی شبهات داره، کمکش میکنه، میگه اشکال تعمد اشکال نداره، ولی نیتت اصله.
بله بله بله، لذا بله، یا احتمالم همینه که هیچ اشکالی نداره که عمدن نگاه کنی به چهرهش. بله بله، اینم یه احتماله. مرحوم صاحب وسائل همون چیزی که گفتم میگن، میگن اقول یمکن حمل النظر علا ما کان به قصد تزویج او به غیر تعمد، که همون اختیاری نبوده، یه مرتبه چشمم افتاد بله، او غیر ذالک، او غیر ذالک. خب این هم بگید این روایت، روایت دوم. پس تا اینجا روایت اول رو خوندیم که حضرت فرمودن که به وجه و کفان اشکال نداره نگاه کردن. روایت رو شما تشریف نداشتید، روایت مروک ابن عبید ان بعض اصحابنا مرسله بود و مرسله بودنش بحثایی کردیم، به نظر ما حل شد، به نظر ما حل شد و خدمتتون عرض که ولو آیه مکارم فرمودن آیت الله مکارم مرسله است، ما گفتیم مرسلش
در کافی است،
غیر از اون که احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمین و حرفا. لذا این روایت که میگه که ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما قال الوجه والکفان والقدمان. البته پر واضحه با قیودی که بعدن میاد، به شرطی که تلذذی در کار نباشه. بنده عرض میکنم اگه ما این برداشت رو داشته باشیم، خب این روایت علی ابن سوید هم خیلی فهمش راحته. حضرت میگن مبتلا بیه تو خب نگاه بکن، اما به شرطی که
فکر
بد نداشته باشی.
فکر میکنم آقای خوبی فهمیده این روایت که علی میخوانده مهمترین دلیله، نه؟
بله، روایت مهمترین دلیلیه که شیخ اعظم در قول به جواز بهش استدلال کرده. خب این هم روایت دوم. روایت سوم روایت عمرو بن شمر هست. روایت عمرو بن شمر خدمتتون عرض شه که بله، روایت جلد 20 صفحه 215 کتاب النکاح ابواب مقدمات نکاح. دقت کنید باب 120، باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن ازواج قبل الدخول. اگر زنهای محرم هم هستن، ولی زن محرم شوهردار، مثلا خواهر آدم ازدواج کرده، آدم میخواد وارد اتاقش بشه، دیگه باید استئذان کنه. و جواز و عدم الاذن و او که ازالم اسلامو که الاخر، اگه اسلام نداشته باشم که الاخر. خب حالا روایت، حدیثی که محل استدلال هست حدیث سوم هست. حدیث سوم اینه: و انهم عدت من اصحابنا. حدیث اول این بوده: محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا. انهم میخوره به اون عدت من اصحابنا. ان احمد، احمد ابن محمد، ان اسماعیل ابن مهران، ان عبید ابن معاویت ابن شریح، ان سیف ابن عمیره، ان عمرو ابن شمر، ان ابی جعفر علیه السلام، ان جابر ابن عبدالله الانصاری. یعنی امام باقر باز دارن از قول کی نقل میکنن؟ از قول جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنن. من قبل از این که این روایه، حالا روایت رو بخونم بعد به سندش عرضی دارم که عرض میکنم.
علتی که امام باقر به جابر نسبت دادن چون برای سنی شاتش نداره.
بله، حالا عرض میکنم. روایت مفصل، من به سرعت میخونم. میگه قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله یرید فاطمه. جابر میگه، میگه حضرت میخواستن برن حضرت زهرا رو ببینن و انا معا، منم در خدمت رسول خدا بودم. فلم من تهینا الالباب وزع یده علیه فدفعه، در رو هل دادن. ثم قال السلام علیکم، فقالت فاطمه علیه السلام و علیک السلام یا رسول الله، یعنی در زدن منظور. قال ادخل، حضرت فرمودن داخل بشم جانم. قالت ادخل یا رسول الله. قال ادخل انا و من معی، فرمودن که یک کسی هم همراه منه. قالت لیس علی قناع، قناع ندارم. فقال یا فاطمه خذی فضل ملحفتک فقنعی به ای رأسک، اون ملحفه‌ای که داری اون گوشه اضافیش که هست بنداز رو سرت و سرت رو باهش بپوشون. ففعلت. ثم قال السلام علیک، فقالت و علیک السلام یا رسول الله. قال ادخل، فقالت نعم یا رسول الله. قال انا و من معی، قالت و من معک. بعدش هم دوباره یه حرفا تکرار شد. قال جابر فدخل رسول الله صلی الله علیه وسلم و دخلت و ازا وجه فاطمه علیه السلام اسفر، چهره مبارک بیبی زرد بود که انه بطن و جراده، شکم ملخ، حالا کنایه‌ای که اونا داشتن. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم مالی ارا وجهک اسفر، چرا صورتی دیگه زرد دخترم؟ قالت یا رسول الله الجوع. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم مشبع الجوع و دافع الزیعه اشبع فاطمه بنت محمد. قال جابر فوالله لنظرت الى الدم يتحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم. این هم روایت چندم. روایت سوم خدمتتون عرض شه که این روایت که عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی، بله مرحوم آیت الله خویی میفرماین این سندن ضعیفه. چرا؟ چون عمرو بن شمر مرحوم نجاشی در دو جا تضعیفش کرده که روایت عمرو بن شمر نقل میکنه از امام باقر از جابر. عمرو بن شمر در دو جا نجاشی تضعیفش کرده، یکی اون جایی که داشته زندگی خودشو میگفته، یکی هم جایی که زندگی جابر ابن عبدالله انصاری رو داشته میگفته. در هر دو جا تضعیفش کرده. خب بنابراین ایشان فرموده که خدمتتون عرض شه که عمرو بن شمر چون آمده بر این روایاتی که از جابر از طریق عمرو بن شمر نقل شده اعتمادی نیست.
علاوه بر اون عدت من اصحاب نداره توش؟
جان؟ نه او عدت من اصحابنا های مرحوم کلینی رو ما در وقتش تحقیق کردیم، گفتیم همیشه در بین اونها یک انسان ثقه قطعا هست، لذا مشکلی نداره. خب اما این مشکل سندی که مرحوم آیت الله خویی میگن استناد میکنن به نجاشی، مرحوم علامه در خلاصه هم همین رو میگن و تعبیر ایشان اینه که ضعیف جدا زید احادیث فی کتب جابر الجعفی، که این خودش اضافه کرده یک احادیثی رو به ایشان، اینو نجاشی داره میگه. علامه هم میگه لا اعتمد علی شیء مما یرویه عمرو بن شمر رو، لذا چون در سند عمرو بن شمر هست مشکل داره. مرحوم آیت الله خویی و عرض کردم پریروز اشاره کردم آیه مکارم هم اینجا دستبندی قشنگی دارن آیت الله مکارم، لذا از دستبندی چون هم استفاده کردم، میفرمایند تازه دلالت خود حدیث هم قابل قبول نیست. تعبیر آیت الله خویی اینه که الا ان متنها غیر قابل للتصدیق فان مقام الصدیقه الزهراء علیه السلام یمنع من ظهورها امام الرجل الاجنبی بحيث یراها قطعا فان كل امراه شریفه تعبا ذلك فكيف بسیده النساء علیه السلام. ایشون میگن این که سیده نساء اینجوری ظاهر بشن که بعد ای بتونه صورت بی بی رو ببینه، این با اون مقام حضرت منافات داره. و بعد ایشون میگن تازه یک مشکله دیگه ای هم که این دلالتش داره، مضمون این روایت چی میگه؟ میگه ما جاءت بعد از ذلک الیوم، بی بی دیگه بعد از اون روز گرسنه نشدن. آیت الله خویی میگن این یک معجزه عظیمه ایه، چجوری شده این معجزه عظیمه رو تنها کسی که برای حضرت صدیقه طاهره نقل کرده از امام باقر فقط عمرو بن شمره، یک نفر در طول تاریخ امامیه راویان حدیث از ائمه همچی چیزی رو نقل نکردن برای حضرت زهرا. پس معلوم میشه که این جان آره معلوم میشه که اگر بود لااقل یک نفر دیگه از اصحاب ائمه از مجموعه امامان باید رو نقل میکردن. پس خیلی به متن این روایت نمیشود بگید اخذ کرد. و من درز میکنم من نمیفهمم، اما این که حالا صورت حضرت زهرا رو ببینن، خب سلمان
سه شب سه روز غذا نخوردن که ای دادن به فقیر،
بله
خب اونجا کی نقل کردی؟
حالا اون معصومین نقل میکنن بله، ولی سلمان هم گاهی میدیده دستان مبارک بیبی رو نقل کرده دیگه، بله یا صورت بیبی رو میگه زرد بود و فلان و اینا شبیه این مزامین، حالا میشه روایاتشو آورد. من عرض میکنم او جهت شاید خیلی محظوری نداشته باشه، اما بالاخره همی که سندش مشکل داره لذا بقیهش قابل اخذ بگید نیست. پس تا اینجا
خب الان یه کافی نفت داخل درسته؟
روایت رو؟ بله دیگه مرحوم
خب
کلینی
نفت کافی خودش
خب حالا دیگه اون هم نه، بعضی از آیون میگن وقتی کلینی نقل کرده باشه، اما در سند یقین داریم کسانی هم که ضعیف هم خب و خود آقایان قائل جان
چقدر احادیث در کافی که سند ممکنه ضعیف شده نقل شده
خب حالا وقتی که صرف نقلش دال بر اثباتش نیست دیگه، ما اون مبنایی رو قائل نیستیم که صرف نقل در کافی کافیه برای صحت سند باشه دیگه. خب این هم یک روایت. پس تا الان روایت هایی که ما نقل کردیم که ظاهرن شد روایت سوم، این روایت ها به درد اثبات جواز یکیش خورد، روایت علی ابن سوید ظاهرش که خورد، علی ابن سوید. البته جواز نظر با نیت صدق و الی آخر. اون اولی هم بد نبود به نظر من. اولی چی بود؟ اولی روایت مروک ابن عبید بود که الوجه و الکفان و القدمان. البته مرسل بودنش ما باز حلش کردیم، لذا تا الان از این یکی دوتا روایت ممکنه جواز نظر به وجه مرئه اجنبیه رو استفاده کنیم به شرط اینکه قصد تلزز و اینها در کار نباشه. خب روایت دیگر روایتی است که علی ابن جعفر از آقا امام صادق علیه السلام نقل میکنه. روایت از قرب الاسناد همیریه. روایت اینه: قال سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر الیه، به چی حق داره نگاه کنه؟ من المرأة، که بیان از زن باشه، از زن یا بیان نه، یا اون بعض از زن، به کجای بدن زن میشه نگاه کرد؟ اونم المرأة التي لا تحل له، اون مرأه ای که اجنبی باشه. قال الوجه والکف و موضع السوار. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 75 به این حدیث استناد کردن. ایشون می فرماین که ولا ینظر الى جسد الاجنبیه و محاسنها اصلا الا لضروره، به جسد و محاسن زن اجنبیه نباید نگاه بشه، بل ضرورتا من المذهب، ضرورت مذهب ماست و دین، دینم اینو میگه. نعم یجوز عند جماعه ان ينظر الى وجهها و کفیها. البته یک کلمه عند جماعه رو صاحب جواهر آورده و الا خود محقق در شرایع الاسلام حتی عند جماعه هم نیاورده، یعنی نظر خود محقق این بوده که جواز نگاه به وجه و بگید کفیه. صاحب جواهر قید زده من دون تلزز ولا خوف ریبت او افتنان، لأنهما المراد مما ظهر منها. حالا انهما یعنی چی؟ وجه و کفین، کما اعترف بهی غیر واحد الاخر. بل ان مسعدت ابن زیاد فی صحیح المروی عن قرب الاسناد، که تعبیر ایشون میگه صحیح مروی از قرب الاسناده، یعنی از سند هم دیگه مشکلی نداره. انه قال سمعت جعفرن وقد سئل اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والکفین. او یک روایت دیگه است، روایت ما نحن فی اینه تعبیر مؤیدن بما عن علی ابن جعفر علیه السلام ان اخیه علیه السلام به اسناد معتبر ایزن علا ما قیل. ممکنه بگیم سند این هم معتبره. چرا؟ بحث قرب الاسناد همیریه که یک بحث مفصلی دارن آیون. کتاب قرب الاسناد اصلا کتاب همیاری معروفه، حالا عرض میکنم الان آیا معتبره یا نه، که بحث ما همینه. سألته عن الرجل تا آخر عرض میکنم الان. مرحوم آیت الله خویی میگن ولی نه، به نظر ما سندش به عبدالله ابن الحسن ضعیفه. عبدالله ابن الحسنی که در این روایت آمده نه توثیقی و نه مدحی در ناحیش صادر نشده، حتی مدح هم صادر نشده، لذا چون اینجوریه به نظر ما سند اعتباری ندارد. صاحب جواهر هم گفت علا ما قیل، بنابر قیل. به اضافه مرحوم آیت الله خویی میگن این روایت در مورد زنیه که نکاحش حرامه وارد شده. خب کدوم زن نکاحش حرامه؟ زن محرم، چون روایت این بود دیگه، ان الرجل ما یسلح له ان ینظر الی من المرأة التي لا تحل له. لا تحل له یعنی چی؟ یعنی حلال نیست که باهاش ازدواج کنه. آیت الله خویی میگن اصلا این ناظره به محرمه. بله بله، خب نه این زن شوهردار رو نمیگفتن لا تحل له، یعنی لا تحل له من الاصل، منظور اینه در لسان روایات. لذا آیت الله خویی میفرماین اصلا این اجنبی از محل کلام ماست.
خب اگه شما شگه حضرت میگید تو به هر جا میتونی نگاه بکنی دیگه، چرا آقای تهدید کرده حضرت؟ گفتید به وش کفه این اگه تحل الله باشه که میتونه به دلش بغیر از به موهاش نگاه بکنی.
بله، ما عرض میکنیم که آخه باز این متنش همینه، اگر زنهایی باشه این جونیه، میگه الوجه والکف و موضع السوار، با چرا فقط برای زنها اینجا رو آمده بیان کرده که جائز هست؟ خب این باید چه کار کرد؟ لذا آقایان آمدن از این روایت اعراض کردن، گفتن این که ما بخوایم از این روایت استفاده کنیم که فقط محرم میشه بهش نگاه کرد، وجه و کف و موضع دست بند، این هم که قابل پذیرش بگید بله. خب فقط این مقدار مقصد حضرت در مقام بیانه، ممکن بود آدم بگه که اینجا اشکالی نداره، این مقدار رو گفتن، در روایت دیگه هم سایر جاها رو گفتن، ولی پر واضحه که حضرت در مقام تهدیدن، دارن حد معین میکنن. لذا وقتی که میگن وجه و کف و موضع سوار، این معنا نداره. اما حقیر عرض میکنم اصلا شاید من المرأة التي لا تحل له، این لا تحل له منظور لا تحل له الزواج نباشه، زنی که حلالش نیست، حلالش نیست یعنی از بحث محرمیت و نامحرمیت، حلیت نظر برا به او نیست، یعنی زن نامحرم.
اون که روایت همینطور مستدل چه هستش، متعارف هستش که باید لا تحل له مراد اجنبی باشه،
معمولا میگن لیس به محرم. ولی خب آخه چیکارش کنیم؟ این خیلی ناجور میشه که ممکنه بگیم شاید کنایه از همین تعبیری بوده که ما داریم عرض میکنیم لا تحل له، یعنی لا تحل له در بحث نظر به قرینه ان ینظره، به قرینه ان ینظره که تو سؤال نظره، و به قرینه تهدید بعدی، یعنی که زنی که جائز نیست نگاه به او، به این معنا که زن نامحرم است، کجاها را میشه نگاه کرد؟ الوجه والکف و موضع السوار. اگه اینجوری معنا کردیم باز به درد بحث ما بگید میخوره، الا این که از نظر سندی مرحوم آقای خویی میگن عبدالله ابن الحسنی در سنده که توثیق و مدحی در ناحیهش وارد نشده،
زن درش وارد شده؟
نه هیچی، سکوت شده. اون بحثی داره دیگه، آیا اصالت الوساقه یا اصالت العداله رو جاری بدانیم یا جاری ندانیم. اون انشالله عبدالله ابن الحسن رو اگر عمری باقی بود من فردا یعنی در جلسه بعد متعرض بحثش خواهم شد، ولله الحمد.